آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قدرت‌های بزرگ جهان روز سه‌شنبه بر سر پیشنویس یک قطعنامه تحریمی علیه ایران موافقت کردند. عباس کیارستمی خواهان آزادی جعفر پناهی فیلمساز ایرانی شد. علی وکیلی راد یکی از سه قاتل شاپور بختیار از زندان فرانسه آزاد و رهسپار ایران شد. ساعت 21 امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است و برابر است با 18 ماه مه سال 2010 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و عزیزان شب شما بخیر. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در این مجله نیم ساعت عهده‌دار هستیم و به شما خوش آمد میگیم. اجازه بدید که شاهین بشیری با تازه ترین خبرها آغاز کند.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورهای بزرگ جهان بر سر یک پیشنویس قوی علیه ایران به توافق رسیدند. خانم کلینتون افزود این پیشنویس با همکاری روسیه و چین به دست آمده است. وزیر امور خارجه آمریکا که در کمیته روابط خارجی مجلس سنا سخن میگفت خاطر نشان کرد پیشنویس تحریم علیه ایران قرار است به زودی در میان اعضای شورای امنیت توزیع شود. عباس کیارستمی که برای معرفی فیلمش به جشنواره کن فرانسه سفر کرده است، روز سه‌شنبه خواستار آزادی جعفر پناهی شد. آقای کیارستمی که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، گفت اساساً زندانی کردن یک فیلمساز به خودی خود غیر قابل قبول است. کیارستمی افزود اگر دولت ایران به زندانی جعفر پناهی ادامه دهد، باید توضیح دهد که چگونه فیلمی که هنوز ساخته نشده میتواند جرم باشد. یک دادگاه فرانسه روز سه‌شنبه علی وکیلی راد، شهروند ایرانی را که به جرم دست داشتن در قتل شاپور بختیار نخست وزیر پیشین ایران محکوم شده بود، آزاد کرد. آزادی این شهروند ایرانی در فرانسه پس از 19 سال چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که کلودیل رایس، یک شهروند فرانسوی که پیش از این در ایران در بازداشت به سر می‌برد، نیز آزاد شد. خانم رایس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ایران در تهران محاکمه شده بود. وزیر کشور فرانسه دیروز حکم اخراج علی وکیلی راد را امضا کرده بود. و خبر آخر این که به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، احمد یزدانفر سرتیم محافظان میرحسین موسوی شامگاه دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وبسایت جرس جنبش راه سبز هم می‌نویسد آقای یزدانفر دو روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. از علت بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.
سپاسگزارم همکار گرامی. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها و اما گزیده از آنچه که در این مجله نیم ساعته برایتان گردآوری کرده. توافق قدرت‌های بزرگ بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سنای آمریکا گفت
We have reached agreement on a strong draft with the cooperation of both Russia and China.
ما با روسیه و چین بر سر یک پیشنویس محکم به توافق رسیدیم و تصمیم داریم آن را امروز به تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کنیم. یکی از سه قاتل شاپور بختیار از زندان فرانسه آزاد و راهی تهران شد. یادی از جعفر پناهی فیلمساز در بند ایرانی در آلمان. امروز 18 ماه می روز جهانی موزه است. با یک باستانشناس ایرانی و مسئول موزه در ایران گفتگو کرده ایم.
موزه به تعریف امروز که کشور ما خدمت زیادی نداره. در حقیقت نخستین بنایی که به عنوان موزه ساخته شد موزه ایران باستان است که سال 1313 با طرحی از آنری گذر فرانسوی شروع میشه.
همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا با سایر اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیده است. انتشار این خبر در کمتر از 24 ساعت پس از اعلام توافق سه جانبه در تهران با اهمیت تلقی شده است. تازه ترین گزارش در این زمینه را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بامداد روز سه‌شنبه خبر توافق گروه 5 به علاوه 1 در مورد چهارمین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت علیه دولت ایران را در سنای آمریکا اعلام کرد.
We have reached agreement on a strong draft with the cooperation of both Russia and China. We plan to circulate that draft resolution to the entire Security Council today.
خانم کلینتون گفت ما با همکاری روسیه و چین بر سر یک پیشنویس محکم به توافق رسیدیم و در نظر داریم که این پیشنویس قطعنامه را امروز سه‌شنبه به تمام اعضای شورای امنیت ارائه کنیم. خانم کلینتون این خبر را در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به هنگام گزارش مربوط به پیمان جدید واشنگتن مسکو بر سر کاهش کلاهک‌های اتمی دو کشور اعلام کرد. پیش از این ایالات متحده تضمین کرده بود که چهارمین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه‌های پیشین شدیدتر خواهد بود. پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت پس از هفته‌ها گفتگو و رایزنی بین دیپلمات‌های ارشد 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان حاصل شده و هدف آن فشار بیشتر بر دولت اسلامی ایران برای روشن کردن کامل فعالیت‌های اتمی و گردن نهادن به قطعنامه‌های پیشین در مورد توقف غنی‌سازی اورانیوم است. وزیر خارجه آمریکا در مورد نوع تحریم‌ها سخنی نگفت، ولی بر همکاری‌های دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 و به ویژه چین و روسیه تأکید کرد.
With respect to adversaries or potential adversaries, the fact that the United States and Russia are working together is not good news.
به گفت برای دشمنان و یا دشمنان بالقوه این واقعیت که ایالات متحده و روسیه با یکدیگر همکاری می کنند خبر خوبی نیست. آنها از دیدن این میزان از همکاری های مسکو و واشنگتن ناشادند. آنها از اینکه چین و روسیه بر پای پیشنویس قطعنامه جدید امضا نهاده اند و امروز بین اعضای شورای امنیت توضیح خواهد شد ناراحتند. این یک عقب نشینی برای آنهاست.
This is a real setback for them.
تکمیل پیشنویس قطعنامه جدید تحریم‌های شورای امنیت علیه دولت ایران که یک روز پس از اعلام توافق سه‌جانبه تهران با شرکت رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه و محمود احمدی نژاد صورت گرفته، نشانه تداوم نارضایتی دولت‌های بزرگ از روش وقت‌کشی جمهوری اسلامی تلقی شده است. توافق تهران شبیه توافقنامه اصلی اول اکتبر سال گذشته میلادی و به عبارتی نهم مهر ماه پارسال است، با این تفاوت جزئی که اورانیوم غنی شده 3.5% ایران به جای روسیه نخست به ترکیه حمل می شود و مبادله آن با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران نیز از طریق ترکیه صورت می گیرد. ولی این توافق در آنچه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل موزم کرده تغییری نداده است. وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفت
With respect to the efforts that were undertaken by Turkey and Brazil, we have acknowledged the sincerity of the
ما صمیمیت تلاش‌های ترکیه و برزیل را تایید کردیم. آنها کوشیدند تا برای مخالفت ایران با جامعه جهانی راه حلی پیدا کنند. ولی ایران مجبور است که خیلی شفاف و به طور رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضع خود را روشن و اعلام کند و اینکه چه اقدامی را می‌خواهد انجام دهد، ولی این امر صورت نگرفته است. محافل سیاسی پیش از توافق اعلام شده در تهران نیز نسبت به نیات واقعی دولت ایران ابراز تردید کرده بودند و اعلام خبر تکمیل پیشنویس چهارمین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت از سوی وزیر خارجه آمریکا بر این تردید و بدبینی مهر تایید گذاشته است.
توافق قدرت‌های بزرگ بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران، گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
صبح روز دوشنبه اعلام شد وزیر کشور فرانسه آقای بوریس اورتوفو حکم اخراج علی وکیلی راد، یکی از قاتل شاپول بختیار و سروش کتیبه را صادر کرد. در پی بازگشت کلوتیلد ریس، جوان فرانسوی به کشورش و یک هفته پیشتر اجازه بازگشت به مجید کاکاوند به ایران، رسانه‌های فرانسه به کنجکاوی و بررسی در مورد این مسئله پرداختند. بیشتر بشنویم.
همانطور که انتظار می رفت، بعد از امضای حکم اخراج علی وکیلی راد، یکی از اعضای شبکه ترور شاپور بختیار و سروش کتیبه توسط وزیر کشور آقای ارتوفو، قاضی فرانسوی نیز حکم آزادی وکیلی راد را امضا کرد. دقایقی پیش از ظهر روز سه‌شنبه، علی وکیلی راد با تدابیر امنیتی از زندان پواسی در غرب پاریس خارج و مستقیماً به فرودگاه اورلی، جایی که پروازهای ایرانیر از این فرودگاه صورت می‌گیرد، برده شد. علی وکیلی راد از ساختمان جنبی فرودگاه و از گمرک مشهور به 500 که دولتی است عبور کرد. مسافرانی که پرواز 782 به مقصد تهران را انتخاب کرده بودند نمی‌دانستند همسفر علی وکیلی راد هستند. از ابتدای اعلام خبر تمام شبکه‌های خبری رادیو و تلویزیون این مرحله از پرونده را که جمعاً 3 ساعت به طول کشید انعکاس دادند. علی وکیلی راد و مسعود هندی که زمانی ریاست نمایندگی صدا و سیما را در پاریس داشت و از اقوام آیت الله خمینی بود، دو نفری بودند که در این پرونده دستگیر و زندانی شدند. عده‌ای در این پرونده غایب و عده‌ای دیگر محکومیت‌های سبک و یا براءت یافتند. منتقدین به آزادی علی وکیلی راد وضعیت او را با پرونده مشابه وحید گرجی مقایسه می کنند. وحید گرجی کسی است که متهم به همکاری برای خرابکاری در پاریس شده بود و دلیل پنهان شدن او در سفارت بحران آفرین شد. تاریخ دیپلماسی در آن زمان عنوان این وضعیت را جنگ سفارت ها داده بود. همزمان شدن آزادی علی وکیل راد با بازگشت کلودید رئیس به شایعات بسیاری دامن زده، اما پیر سیراما، عضو سابق سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه که کتابی را با عنوان 25 سال در خدمت سرویس‌های مخفی اخیراً به چاپ رسانده، می‌گوید کلوتیلد آن چیز و کسی است که در این حرفه معمولاً به او عنوان تماس داده می‌شود و نه یک جاسوس. او مطالبی را می‌نوشت که به هیچ وجه محرمانه نبود، اما می‌توانست فضای کار را برای خواننده مشخص بسازد. بر اساس پاره گزارشات، وزیر دفاع آقای ارو موران از این نویسنده شکایت کرده، ولی او میگوید برای حفظ جان کلوتیلد هرگز نامی در کتابش از وی نیاورده است، اما حالا دلیلی برای سکوت نمیبیند. کلوتیلد رئیس ساعت 1:30 بعد از ظهر روز یکشنبه وارد پاریس شد و علی وکیلی راد ساعت 3 بعد از ظهر روز سه‌شنبه پاریس را ترک کرد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این مجله شبانگاهی رادیو فردا و می‌پردازیم به گزارشی دیگر. مجلس ایران به تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها رأی نداد. طی هفته‌های اخیر فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آنان از به خطر افتادن سلامت زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند. گزارش مراد ویسی را بشنویم از تردیدهای گذشته و حال نسبت به وضعیت بازداشتگاه‌ها در جمهوری اسلامی.
تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها لازم نیست. این نظر مجلس ایران است. طرح تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور را نمایندگان اقلیت داده بودند، اما اکثریت اصولگرای مجلس با آن مخالفت کرده است. وضعیت بازداشتگاه‌های ایران در 11 ماهی که از انتخابات می‌گذرد همواره مورد اعتراض منتقدان و معترضان بوده است. اما داستان نگرانی از وضعیت بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی حکایت امروز و دیروز نیست. تجربه 30 سال گذشته نشان می‌دهد بسیاری از این نگرانی‌ها درست و بجا بوده است. حتی بزرگان و مؤسسان انقلاب ایران نیز از این بازداشتگاه‌ها جان سالم به در نبردند. آیت الله لاهوتی از بزرگان انقلاب ایران 24 ساعت بازداشت شد و بعد جنازه اش را تحویل دادند. آیت الله بهشتی نیز به نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده می گفت تحلیل من این است که حزب توده خیانت کرده و کیانوری می گفت اینطور نیست.
که حزب توده ایران خیانت کرده در هیچ محکمه جمهوری اسلامی ثابت نشده است. ما حاضر هستیم در هر محکمه از طرف همین جمهوری اسلامی به ریاست شخص شما شرکت بکنیم برای اثبات اینکه این اتهام یک افترا بیشتر نیست.
اجازه بدید من به عنوان یک تحلیلگر حزب توده را گذشتش رو گذشته خائنانه به ایران و اسلام و انقلاب میدونم. بیاید روش بحث کنیم، مثلا محکمه نمیخواد.
اما فقط چند سال بعد که پای رهبران حزب توده به بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی باز شد، آنها اعتراف کردند که خیانت کردند. زندانیانی که بیش از 25 سال در زندان‌های شاه مقاومت کرده بودند، تا به تحمل در زندان‌های جمهوری اسلامی را نیاوردند و آن گفتند که بازجویان می‌خواستند. بعدها واعظانی چون جعفر شجونی گفتند اسدالله لاجوردی برای زندانیان سیاسی سونا و جکوزی ساخته است.
والله شهید لاجوردی به من میگو بیا برو نگاه کن، استخ ما درست کردیم، جکوزی درست کردیم برای همین مجاهدین. جوانی که 48 ترور داره الان تو جکوزی داره صفا میکنه.
اما بعدها معلوم شد که در کنار همین سناها جوخه های اعدام نیز منتظر هزاران تن از زندانیان است. زندانیانی که در تابستان 1367 مخفیانه اعدام شدند. کشتاری که در سه دهه اخیر در هیچ یک از بازداشتگاه های جهان نمونه ای نداشته است. سال گذشته نیز بعد از ناآرامی های پس از انتخابات، در ابتدا مسئولان انتظامی و امنیتی مانند مسئولان نیروی انتظامی می گفتند در بازداشتگاه کهریزک خبر خاصی نبوده و فقط تخلفاتی اداری انجام شده است.
به جهت محدودیتی که اظهار می کنند که و درستم هست که مثلا تو زندان اوین داشتن، تصمیم می گنن تعدادی از اینها رو موقتاً بفرستن کهریزک، موقتاً.
اما بعدها مسئولان جمهوری اسلامی پذیرفتند همین تخلفات اداری منجر به کشته شدن چندین نفر شده است، اگرچه حتی این مقدار هم با اما و اگر بسیار پذیرفته شد.
اگر چنانچه در مجموعه منتسب به نظام یه بحیه تخلفی انجام بگیره، کار بدی انجام بگیره، خدای نکرده جنایتی انجام بگیره، باز هم اعتقاد من همینه، بر موضع قانون، بر موضع حق باید بیستیم.
با چنین سابقه به نظر می رسد نگرانی فعالان حقوق بشر از سلامت زندانیان سیاسی در هفته‌های اخیر قابل درک باشد. مخالفان معتقدند گسترش بیماری میان بازداشت شدگان پس از انتخابات مشکوک است و نیاز به بررسی‌های مستقل و جدی دارد. اما حالا که امکان تحقیق مستقل وجود ندارد، حتی تلاش نمایندگان اقلیت برای چنین تحقیقی از سوی مجلس نیز به بن‌بست رسیده است. رأی نمایندگان مجلس ایران نشان داد حکومت هنوز اعتقادی به چنین تحقیق و تفحصی ندارد.
مجلس ایران به تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها رأی نداد. گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدید از تردیدهای گذشته و حال نسبت به وضعیت بازداشتگاه ها در جمهوری اسلامی ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه همبستگی ها با جعفر پناهی، کارگردان موج نوی سینمای ایران که از 11 اسفند ماه سال گذشته همچنان در زندان به سر میبرد، فیلم آفساید ساخته او در انجمن فرهنگی ده خدا در شهر برلین در آلمان به نمایش درآمد. افشین اخوان، بازیگر جوان سینما و تئاتر در آلمان که این حرکت همبستگی به ابتکار او شکل گرفت، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره این حرکت میگوید.
تصمیم گرفتیم که برای همبستگی با پناهی و اعتراض خودمون رو اعلام کنیم، فیلم آفساید رو نمایش بدیم و در یک حرکتی هم که اینجا انجام دادیم امضا جمع میکنیم برای نشون دادن اعتراض و خواستار آزادی ایشون از زندان هستیم. حضور چشمگیر مردم شهر برلین، حتی آلمانی های شهر برلین که امروز در سالن هستن و برای تماشای این فیلم، فقط به عنوان همبستگی با آقای پناهی امروز تشریف آوردن تا به گوش جهانیان برسونیم که یک ایرانی به خاطر هنرش در زندانه. واقعا باعث ننگ ما شده این موضوع که هموطنان فردوسی که همیشه میگفت هنر نه از ایرانیان است الان یک کارگردان به خاطر هنرش تو زندان به سر میبره.
شما آقای افشین اخوان خودتون بازیگر سینما هستین و همینطور تئاتر، نگاه شما اصولا به کارهای هنری آقای جعفر پناهی چگونه است؟
آقای پناهی یکی از کارگردانان خاص ایران است. نگاهشون به سینما نگاه گیشه‌ای نیست، یعنی فیلمو فقط برای این نمی‌سازن که بره گیشه بفروشه و یه پولی در بیاره. ایشون فیلمو به خاطر هنرشون فقط می‌سازن و نگاهشون بیشتر به موزلای جامعه بود.
آقای افشین اخوان، شما یک بازیگر جوان هستین در سینمای آلمان. همونطور که در جریان هستین، آقای جعفر پناهی به جشنواره کن دعوت شد، ولی خب همونطور که همگان میدونن ایشون در زندان هستن و یک صندلی ویژه رو مخصوص آقای جعفر پناهی نگه داشتن و بر روی این صندلی تنها نام و نام خانوادگی این هنرمند هست. نگاه شما به عنوان یک هنرمند و این حرکتی که جشنواره جهانی کن انجام داده چگونه است؟
خوردم من این صحنه رو دیدم شخصا، هم خیلی خوشحال شدم که حداقل هنرمندان جهان و مسئولین این جشنواره برای این هنرمند کشور ما یه احترامی به اسم ایشون قائل شدن و یک جایی برای ایشون در نظر گرفتن. درباره اون صندلی ویژه که فرمودین، ما در انجمن فرهنگی دهخدا ما هم همون حرکت سمبولیک که جشنواره کن انجام دادیم و یک صندلی که شاخه گل بر روی اون گذاشتیم به یاد آقای جعفر پناهی خالی گذاشتیم و یادشون گرامی و امیدواریم هر چه زودتر آزاد شه.
و چرا دستندرکاران حکومتی ایران بها نمیدن به کار هنری هنرمندانی چون آقای جعفر پناهی؟
متاسفانه الان سینمای امروز ایران سینمایی شده که به کارگردانایی که سررشته‌ای ندارن و میارن اونجا و مردم مشغول شه فکرشون به یک موضوع الکی، اما کارگردانی که میاد موزل جامعه رو میبینه، مشکلات مردم رو میبینه، این کارگردانا رو طوری باشون رفتار میکنن، اجازه اکران به فیلماشون نمیدن، اجازه پخش و هر گونه درآمدی که میخوان از این فیلم‌ها حاصل بشه جلوشون میگیرن و تایید‌کننده هایی که هستن سر کار نمیشه گفت همشون، بیشترشون کسایی هستن که رابطه مستقیم دارن یا از عوامل خود جمهوری اسلامی هستن. جلوی این کارگردانا گرفته میشه چون سینما همونطور که میدونید یکی از تاثیرگذارترین هنرهاست و خیلی میتونه توی طرز فکر انسان‌ها و دید مردم رو حتی میتونه عوض کنه و به خاطر همین هیچ کارگردان روشنفکری در ایران حق کار کردن نداره، چون مبادا حتی یک نفر با دیدن این فیلم دیدش نسبت به جمهوری اسلامی عوض شه یا حتی یک شهامت اعتراض پیدا کنه.
یادی از جعفر پناهی در آلمان. جعفر پناهی فیلمساز دربند ایرانی. گفتگوی افشین اخوان بازیگر جوان سینما و تئاتر در آلمان را با همکارمان شهرام میریان میشنیدید. و ما عزیزان شنونده، اجازه بدید در فرصتی که هست شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو براتون اعلام کنم. 00420-2211-24-113. و ما امروز 18 ماه مه روز جهانی موزه است. اما در چنین روزی به گواهی باستانشناسان و فعالان حوزه میراث فرهنگی وضعیت موزه های ایران چندان مساعد نیست. در روز جهانی موزه و موزه‌داری همکار ما فهیمه خضر حیدری نگاهی دارد به حال روز امروزه موزه های ایران.
18 ماه می 28 اردیبهشت ماه در ایران روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. اما بر موزه ها در ایران چه می گذرد؟ رئیس موزه ملی ایران گفته است موزه ها در ایران با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارند. او با اشاره به وضعیت حال حاضر موزه ملی ایران از وجود 350 هزار اثر در انبار این موزه خبر داده که به دلیل کمبود فضای فیزیکی برای نمایش آثار هرگز امکان نمایش نیافتند و اگر تنها بنا باشد همین موزه آثار انبار شده خود را به نمایش بگذارد به فضا 20 برابر فضای موجود نیاز دارد. در سوی دیگر برخی از استادان نوگراتر باستانشناسی استادند که میگویند هر دانشی نیاز به نو شدن دارد، اما موزه داری در ایران اگرچه در سالهای اخیر صاحب کرسی دانشگاهی هم شده اما به روز نشده و هنوز سنتی و تک‌بعدی است. یوسف منصورزاده استاد دانشگاه در رشته موزه داری یکی از همین افراد است. او در گفتگو با سایت موزه داری دانشگاه هنر اصفهان تاکید می‌کند موزه ها در ایران با زمان هماهنگ نیستند و به شکل سنتی اداره می‌شوند. به گفته این استاد موزه داری، ایجاد ارتباط و جذب مخاطب و همچنین ارائه اطلاعات از جمله اهدافی است که باید در موزه ها دنبال شود. اما اینکه موزه های ایرانی تا چند اندازه به این استانداردها نزدیک شدند، پرسشی است که با حمیدرضا چمن، باستانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل طرح کرده ایم.
ما برای موزه ها صرفاً به عنوان امروزه به عنوان یک محل برای ارائه و نمایش آثار نگاه نمی‌کنیم. وظایف مختلفی دارن. ما خود موزه در واقع این شرایط متعارفی که برای ارائه نمایش ما داریم، اونها یه شرایط خاصی هست. موزه صرفاً این نیست که یک سالن در نظر بگیریم که تعداد شی بذارن و افراد برن اونجا رو ببینن. این ظرفی که بنده از اون کنم خدمتتون شامل نگهداری و ارائه میشه. عوامل مختلف برای بهبود کیفیت موزه ها سهیم هستن و این عوامل یه موقعش برمیگرده به فرهنگ خود جامعه، ایجاد شرایط برای جذب جهانگردان. این شرایطی که بنده عرض میکنم خدمتتون تنها به خاطر فرضاً نبود نیروی متخصص نیست. توی موزه کارهایی که توی موزه انجام میشه کاری هستش که پرهزینه است و نیاز داره که هزینه خیلی بالایی صرف بشه که ما متاسفانه این شرایط رو نداریم.
حمیدرضا چمن، باستانشناس، درباره مفهوم موزه هم توضیح میدهد.
موزه جوامع امروز یه پیوندنده است بین جامعه امروز و نسل گذشته. در واقع موزه زایده هنر تاریخه. هر شی به نوبه خودش یک سند معتبری از تاریخ و فرهنگ گذشتگانه. در حقیقت آینه تمام نمایی از صنعت، فرهنگ و هنر و آداب رسوم و اعتقادات گذشتگان و پیشینیان ما هستن. موزه به تعریف امروز یک کشور ما خدمت زیادی نداره. در حقیقت نخستین بنایی که به عنوان موزه ساخته شد، موزه ایران باستان هستش که سال 1313 با طرحی از آندره گودر فرانسوی شروع میشه و سال 1316 اون افتتاح میکنه که طرحش به زرگ الهام گرفته از طاق کسرات. اما به خاطر قدمت اشیایی که توی این موزه هستن، جزو موزه های مادر دوره حساب میان. ما اشیای هزاره ششم داریم تا امروزه. موزه یه سری وظایف براش تعریف کردن. نقش اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و پژمان. توی کشور ما متاسفانه تنها نقشی که موزه ها دارن نقش نگهداری و ارائه است. که من با توجه به ضعف و کمبودهی که داریم خب وضعیت زیاد خوشایندی ندارن. موزه‌ای که توی تهران هستن خب وضعیت بهتری دارن، اما موزه‌های محلی یا منطقه‌ای متأسفانه اصلا وضعیت خوبی ندارن و نیاز هست که به اینا کار.
76 سال است که جایی در ابتدای خیابان سیتیر ساختمان زیبایی به حیات خود ادامه داده. این ساختمان زیبا ساختمان موزه ایران باستان است که کار ساخت و ساز آن از 21 اردیبهشت سال 1313 و به دستور رضا شاه در زمینی با 2744 متر زیربنا آغاز شد. این ساختمان این روزها در چه حالی است؟ پاسخ این پرسش را از حمیدرضا چمن، باستانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل پرسیده ایم.
موزه ایران باستان الان بیشتر شبیه گودخمه است. وقتی که شما وارد موزه میشین، شرایط به گونه ایه که دوست داری سریعتر از اونجا خارج بشه. اینه که ما موزه های معروفی که توی بونده داریم، سمیتسونیان، یکی و بریتیش میوزیم، لوور و خیلی جای دیگه، اصلا اون شرایط ما نداریم متاسفانه. ما در 100% ما نیاز داریم که یک برایقت دید جدیدی داشته باشیم و یک تلاش جدیدی بکنیم برای حفظ و ارائه.
در چند سال گذشت در بیش از 16 کشور جهان 35 نمایشگاه آثار باستانی ایران به نمایش درآمده، اما به علت استاندارد نبودن موزه های ایران هیچ نمایشگاهی از آثار باستانی کشورهای دیگر در ایران برگزار نمی شود. اینها را محمد رضا کارگر، مدیر سابق موزه ملی ایران، میگوید. دانشجویان هم به خصوص آنها که در رشته های باستانشناسی و میراث فرهنگی درس می خوانند، چندی پیش با صدور بیانیه‌ای توجه مسئولان قوای سگانه کشور را به رویدادهای حوزه میراث فرهنگی خواستار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دانشجویان در این بیانیه به انتصاب افراد غیر متخصص برای مدیریت موزه های کشور به شدت انتقاد کردند و پرسیدند آیا آثار تاریخی زیر خاک امن‌ترند یا در مخزن کنونی موزه ملی.
امروز 18 ماه مه روز جهانی موزه و موزه داری است. فهیمه خضر حیدری نگاهی داشت به حال روز امروزه موزه ها در ایران. و ما از زن شنونده رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را به گوش شما می رساند و صدای شما را به گوش یکایک آنها. اگر شما نیز می خواهید صدای خود را به گوش خبرسازان برسانید، با دستگاه های پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن و پراگ تماس بگیرید و از هرچه می خواهید بگویید. عزیزان، پیامگیر ما در پراگ 00420-22-11-24-113، در واشنگتن 001 202-82-87-220 و ما پیامکگیر هم داریم 00-420-603-87-41-50. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. خدا نگهدار یکایک که شما باد، سالم و سربلند باشید.
جهان امروز، رادیو فردا.
هستم و با تو این دنیا رو عشق مثل فرشته ای، با تو این دنیا بهشت، جون میدم واسه یه لحظه عاشقی با تو، آتیش میگیرم وقتی میبینم من اون چشماتو. یالا یالا
شام وقتی دستای تو تو دستامه، عاشق تر میشم وقتی نگاه توی نگاهمه، میمیرم بدون برق چشمای سیاهت، با هر جمله میخوام بگم عزیزم من میخوام.
رادیو فردا،
خبر دارم
بردارم یار میاد. خبر دارم یار میاد، محرم اسرار میاد، دل تو دلم نیست چه کنم، دل برو دلدار میاد، اون گل خندون میاد، عزیزتر از جون میاد، قشنگترین روز واسه من روزیه که مهمون میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هنگاه میاد، دم سهر را میاد، عشق من از را میاد، عشق من از را میاد، در شب من ماه میاد، هر دم و هنگاه میاد، دم سهر را میاد، عشق من از را میاد. سر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، وقت شدید جدایی از سر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، خبر دارم یا میاد.
60 ثانیه با زمین.
هر جا تونستید در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. مثلا اگه شیر آب چکه میکنه حتما تعمیرش کنید. از قدیم گفتند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. وقتی به آب گرم احتیاج دارید و باید شیر رو باز کنید و بذارید آب مدتی جریان داشته باشه تا گرم بشه، نذارید این آبی که توی لوله مونده و سرد شده هدر بره. خیلی ساده، اول یه آب پاش بگیرید زیر لوله آبو پرش کنید که بتونید با همین آب پاک و قابل مصرفی که معمولاً به فاضلاب روونه میشه گل و گیاهتون رو آب بیاری کنید، یا مثلا اتوی بخارتون رو با قسمتی از این آب پر کنید. آبی که ازش برای شستن سبزی و میوه استفاده کردید هم اگر جمعش کنید به درد آبیاری گل و گیاه میخوره.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
دلو دستم هزار داد میزنم دار، هنوز عاشقه
لحظه به هم رسیدن. خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل قدم روی چشمو بیا به این وره پشت از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا چشم بسته برام گل خانم گلای خانم گل خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل قدمات روی چشمو بیا به این وره پل از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا چشم هسته برام گل خانم گلای خانم گل خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل قدم روی چشما بیا به این وره پل
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیای داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و بگو گزارش و مشاهده بدون سکو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
ترانه‌های برتر رادیو فردا ترانه شماره 3
نزدیک میشی به من تو یک قدم باعث شد که لبخم بزنم آره خوشبخت در این آدم منم واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک آخه دوریت میکنه منو هی تحریک که بیشتر ازت خوشم بیاد باید مال من باشی بدت نیاد ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم دیگه نکن دستم خودت میدونی که دلم خستم بس نگو همه راه ها برود دستم قلبتو میبرم من فزیکی که توی عاشقی بشی سریع هیپنوتی من عاشقت هم خوب میدونی ازت میخوام با من بمونی
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره دلم چه بیقراره میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام ولی فایده نداره
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام چون میدونم با تو شروع میشه فضام
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
خره و بیمزه فقط بگو این چه طرزه نگاه کردن آدم دلش میلرزه
حالا بیا نزدیک بیا نزدیکتر
هر کسی دوره به مسخره کن فقط عشق من شامل تبصره کن تا صد ساله دیگم با عینک و عصا با تو میمونم پس دور وای نسا
بیا پیشم
بیا نزدیکتر
نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هیپنوتیزم نام این ترانه است به خوانندگی زانیا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ساعت 4 بعد از ظهر تا
ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
My eyes, my eyes.
تازه حرف تو من تو مشک که درازه هیچکی مثل ما نفهمید این شب یه رازه من یه نیمه از تو بودم تو یه نیمه از خود من بین ما فاصله افتاد دل من تو رو شکستم بغض نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم با خیال دور میگیر بند بند استخونم اسم رمز شب ستاره است بودن آمون تا دوباره است شبا که دلتنگ جنونی ستاره بازیمون بهانه است
و بی تو خالی از حتی خود من هر جا هستی هر جا میری عاشقانه ها باهاتم با زیر سایه عشقی خیره خیره تو خودشو بی تفاوت به نگاه دشمن عاشق بی بغض نکن که بغض چشمات شده میندازه به جونم با خیال پر میگیره بند بند استخونم اسم رمز شب ستاره است بودن آمون تا دوباره است شبا که دلتنگ جنونی ستاره بازیمون بهانه است